سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 17 شماره پادکست رایبون دعوت می‌کنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف می‌زنم. هر فیلم مستند بهانه برای سرک کشیدن به فرهنگ، آداب و رسوم، زندگی و روابط ایرانیان. فیلم های مستند ایرانی خیلی مجال نمایش عمومی گسترده نداشتن و بین مردم پخش نشدن، مگه بعضی و تعدادی. در همه سالهایی که پیرامون فیلم های مستند ایرانی پژوهش کردم، آرزو داشتم تا مردم بیشتری با سینمای مستند آشنا بشن و پژوهشگران بیشتری امکانات پژوهشی که با یک فیلم مستند به روی علوم انسانی، مردم نگاری، جامعه شناسی و محیط زیست باز میشه را بررسی کنن. پادکست رایبون با معرفی و روایت فیلم‌های مستند پیوندی ایجاد کرده بین مردم و فیلم‌های مستندی که دیده نشدن یا کمتر دیده شدن. سینمای مستند ایران، صنعت سینما، سینمای سرگرمی ساز یا حتی سینمای تهیه کننده دار به اون معنای سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه نیست. معمولاً توی فیلم مستند پول نیست. برای ما یا دیگرانی هم که داریم برای گسترش و دیده شدن فیلم مستند کار میکنیم، گردش مالی وجود نداره. کار ما یه جور کار دلی و ذوقی برای فرهنگ و جامعه ایرانه. ما برای ادامه کار به حمایت مالی نیاز داریم. اگر مخاطب پادکست هستین، با هر مبلغی که فکر میکنین مناسبه و در حد توانتونه از رایبون حمایت کنین. لینک پرداخت مالی در ایران و بیرون از ایران در زیر اطلاعات هر شماره گذاشته شده. به امید اینکه معرفی و گسترش سینمای مستند منجر به توسعه روابط انسانی در جامعه بشه و به بهبود کیفیت زندگی ایرانی ها کمک بکنه. و دیگر اینکه برامون پیام بگذارید. مهمترین راه ارتباطی ما با شما مخاطبان گرامی پیام ها و نظرهایی که در اینستاگرام و کست باکس می نویسین. و همین شماهایی که پیام خصوصی می فرستین، لطفاً نظرات خودتون رو در فضای مجازی برای همه بنویسین تا دیگران هم بخونن. در شماره 15 گفتم وقتی ثبت نظر و سلیقه در اپلیکیشن های سفارش خوراکی و اسباب زندگی رایج شد، فرهنگ نوشتن و نظر دادن درباره چیزها رایج شد. فرهنگ اهمیت دادن به دیگری، شنیدن نظر و دونستن سلیقه دیگری، نوشتن درباره نون پیتزا، برشته بودن کباب یا تازه نبودن شیر و ماست و بیاریم در فضای مجازی کارهای فرهنگی، جرأت نظر دادن و نوشتن پیدا کنیم و براش فرهنگ سازی کنیم. تصور کنید که یک نفر دیگه با خوندن نظر شما به همراهان فیلم مستند بپیونده و یا متوجه چیزی بشه که تا اون وقت درکی ازش نداشته. خوشایند نیست؟ برامون بنویسین چه چیز این پادکست خوبه، به چه دردی میخوره و چه کاری داره انجام میده و هر شماره رو چطور دیدین، یا از هر چیز دیگه‌ای که با شنیدن این شماره ها توی ذهن و نظرتون اومده بنویسین، حتی اگه طرح یک پرسش یا توصیف یک حس باشه. به این بهانه شنیدن و دونستن نظرات دیگری رو تمرین کنیم. شاید که در این جامعه قدری بتونیم از سایه سرکوب، خودخوری و سرخوردگی بیایم بیرون. جامعه‌ای که برای همه ما به یک کابوس شبیه شده، کابوس دیده و شنیده نشدن، کابوس مورد خشم، سرکوب و خفقان قرار گرفتن. وقتی نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی اونطوری که میخوای زندگی کنی و نمیتونی در امنیت روانی و جانی درباره چیزای مهم یا حتی کم اهمیت‌تر نظر بدی. گاهی نه حکومت‌ها و سیستم‌های قلدر که خانواده‌ات، دوستت و یا شخصی فرهنگی و با سواد همون کاری رو میکنه که نباید. قلدری، سرکوب و خفقان میتونه توسط همه ما باز تولید بشه. من این حس رو در خانواده و جامعه تجربه کردم. حس ترس از حرف زدن و نظر دادن رو، وحشت سکوت کردن به وقت حرف زدن رو و اضطراب اون لحظه‌ای که نمیتونی خودت باشی و از سر گذروندم. شبیه شعر بیخوابی محمد مختاری بودم که میگه قرار جایش را میسپارد به بیقراری که وقت و بی وقت، سایه به سایه، رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب. شعر بیخوابی شرح بیخوابی همه ماست در جامعه ای تو امان از ترس، خفقان و سانسور. محمد مختاری و دیگرانی در جامعه ما حذف، سانسور، زندانی و یا کشته میشن چون فضای این جامعه بسته است و صدای مخالف و دگراندیشی در اون خفه میشه. با آرزوی گذر از جامعه سرکوب شده، شکوفایی روزافزون و شنیده و دیده شدن هر ایرانی، چه در دل خانواده‌اش چه در جامعه، به شعر و صدای مختاری گوش بدیم.
چه فرق می‌کرد زندانی در چشم‌انداز باشد یا دانشگاهی، اگر که رؤیا تنها احتلامی بود بازیگوشانه. تشنج پوستم را که می‌شنوم سوزن سوزن که می‌شود کف پا، علامت این است که چیزی خراب می شود. دمی که یک کلمه هم زیادی است. درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار سایه دستی است که میپندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد. چقدر باید در این دومت جا ماند تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟ چه تازیانه کف پا خورده باشد، چه از فشار خونی موروث در رنج بوده باشی. قرار جایش را می سپارد به بیقراری که وقت و بی وقت سایه به سایه رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب. تظاهرات تورم را طی می کنم در گذر دلالان. سر چهار راه صدای دروش می پرسد ویدئو مخرب تر است یا بمب اتم؟ مسیح هم که بیاید انگار باید صلیبش را حراج کند. صدای زنگ فلز در دندانهای طلا و خارش کپک در لاله های گوش، نصیب نسلی که خیلی دیر رسیده است و فکر سیب و زمین در 300 سالگی جاذبه و کودکان چند هزار ساله که انگار برای اولین بار هستی را در وان حمام سبکتر یافتند. نه سینما و نه مهمانی در تاریخ، هجوم کاشفانی با تأخیر حضور. هزار کس می آیند و هزار کس می روند و هیچ کس هیچ کس را به خاطر نمی آورد. صدا همون که می شنوی نیست. سگ از سکوت به وجد می آید و دوز بر سر بام بلند سماع می کند با ماه. زبان عزیزتر است اکنون یا دهان؟ که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است. صدا که می شکند، حرف که چرک می کند، جمله ها که نقطه چین می شوند، پیری یا بچه‌ای که خود را می کشد تازه معنا روشن می شود. سگی که می افتاد در نمکزار و این نمک که خود افتاده است. خلاف رأی اولوالالباب نیست که ماه رنگ عوض کرده باشد یا شب مثل آزادی زنگ زند. اگر که لاله زرد باشد یا سیاه، استعاره خون به مضحکه خواهد انجام. گچ سفید جای سرت را نشان می دهد که چند سالی انگار در اینجا می نشسته ای و رد انکارت افتاده است بر دیوار، یا شاید نقشی مونده است از تسلیمت. گزاری اصلا ناتمام و تازه این بیتابی که هیچ چیز آرامش نمی کند. در التهاب درهایی که باز می شوند و درهایی که بسته می شوند، کتابهایی که باز می شوند و دستهایی که بسته می شوند و دستهایی که سنگها را می پرانند و سارهایی که از درختها می پرند، درختهایی که دار می شوند، دهانهایی که کج می شوند، زبانهایی که لالمانی می گیرند، صدای گنگ و چشمنداز گنگ و خواب گنگ و هم همه که می انبوهد، می ترکد، رؤیا که تک تک می پراکند، دانشگاهی که حل می شود در زندانی و چشمندازی که از هم می پاشد، خوابی که می شکند در چشم و چشم که میخ می شود در نقطه ای و نقطه که می ماند منگ در گوشه ای از کاسه سر که همچنان قلب می خورد، قلب می خورد، قلب.
در دوره دوم پادکست به روابط خانوادگی میپردازم. سبک زندگی و روابط خانوادگی در سینمای مستند ایران خیلی اتفاق رایج و معمولی نبوده. ساختن فیلم خانوادگی یعنی ورود به حریم و اندرونی یک زندگی ایرانی. خب این کار خیلی سختیه. زندگی ایرانی بیشتر درگیر پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر رابطه ها و مشکلات خانوادگیه. گاهی سایه سنگین اختلاف نظرها، تعارض ها، بیاتفگی ها و کمبود ها تمام وجودت رو میگیره، اما هیچ وقت نمیبینی افراد خانوادت سرراست و راحت در این باره حرف بزنن. انگار مشکلات روابط خانوادگی باید پنهان بمونه تا ویترین خوبی، محبت، گذشت و فداکاری خانوادگی دست نخوره، یا اینکه باز کردن سر بحثی دلشکستگی و دلسردی نیاره. داره. زندگی در سایه حکومت‌های استبدادی هم تأثیر مستقیمی بر فرهنگ پنهانکاری و لاپوشانی ایرانی گذاشته. در دهه‌های گذشته با گسترش علوم انسانی و اجتماعی در بین طبقه متوسط، رابطه‌های خانوادگی هم بیشتر در معرض نمایش، برون‌ریزی و واکاوی قرار گرفتن. اگر می‌خواید روابط پدرفرزندی و مادرفرزندی رو در فیلمی مستند ببینین، به شماره‌های 11 تا 14 رایبون گوش بدین و برای شنیدن روابط زن و مرد در چارچوب خانواده در شماره‌های 16، 17 و 18 با ما باشید. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست و آشنایی با یک خانواده ایرانی در فیلمی مستند، بیش از پیش به روابط خانوادگی و شکل خانواده خودتون اهمیت بدین. اینکه ما چگونه ایم و چطور میتونیم به شناخت عمیق‌تری از خودمون در پیوند با روابط خانوادگی برسیم و چطوری میتونیم از پوسته پنهانکاری و لاپوشانی و خودخوری به سمت خودشناسی و درک بهتر خود و دیگری بریم. اینها و چیزهای بیش از اینها با مرور فیلم‌های مستند. در شماره 17 هم رفتم سراغ فیلم صحنه‌هایی از یک طلاق که درباره رابطه و جدایی مریم و باشو در چارچوب روابط خانوادگیه. صحنه‌هایی از یک طلاق در سال 1394 ساخته شده و کار مشترک شیرین برق‌نورد و محمد رضا جهانپناهه. در این فیلم دو جور تصویر می‌بینیم: تصاویر دوربین هندیکم خانوادگی و تصاویری که توسط فیلمسازان گرفته شده. در سکانس آغازین از توی دوربین خانوادگی جشن دو نفره مریم و باشو رو می‌بینیم. مریم تاپ مشکی و شلوار نارنجی پوشیده، موهاش کوتاه و مشکیه، لاغره و روی کاناپه نشسته. در مقابلش یک میز مستطیل چوبی قرار داره. روی میز کیک کوچکی با چند تا شمع دیده میشه. باشو دوربین رو تنظیم میکنه و میاد کنار مریم میشینه. باشو تیشرت قهوه‌ای، موهای کوتاه مشکی داره. باشو هم لاغره، عینک زده و تحریش داره. مریم شمع‌ها رو روشن میکنه و میگه امروز سالگرد عقدمونه. 6 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم. باشو شانه مریم رو میبوسه. مریم و باشو شمع‌ها رو فوت میکنن، میخندن، گونه ها و لب‌های همدیگر رو میبوسن. در سکانس بعدی که معلومه بعدتر از زمان جشن سالگرد دو نفره اتفاق میفته، مریم و باشو در مقابل یک میز کامپیوتر نشستن. صفحه مانیتور سیاهه. باشو کمی توپل‌تر از قبل، تیشرت سفید و موهای کوتاه مشکی داره. مریم مانتو و روسری مشکی، شلوار کرم پوشیده و موهای رنگ شده قهوه‌ایش از زیر روسری پیداست. به نظر میرسه اونها مشغول تماشای چیزی بودن. مریم میگه سردرد گرفتم. باشو میگه برای اینکه گریه نمی‌کنی. بین اونا سکوت میشه.
گریه کنی سردر نمیگیره؟
من ناراحتی و گریه کنی.
وقتی ناراحتم؟ برای چی ناراحتم؟
من وقتی داشتی فیلم رو میدیدی من میدیدم یه جایی میخواستی گریه کنی ولی نمیکردی.
یه جایی گریه هم نمیگیره، فقط ناراحت میشد.
در ادامه سکانس روی تصویر مریم و باشو، اول صدای شیرین برق‌نورد و بعد صدای محمد رضا جهانپناه، کارگردان‌های فیلم رو می‌شنویم.
باشو و مریم داشتن فیلمی رو که توی یه سال گذشته ازشون گرفتیم می‌دیدن و الان لحظه یه که اون فیلم تموم شده.
نوروز پارسال ما رو خونه‌شون دعوت کردن. مهمونی شلوغ و پرسر صدایی بود. هر دوشون شاد بودن. می‌گفتن و می‌خندیدن و همدیگر رو بغل می‌کردن. آخرای مهمونی باشو اومد کنارم نشست و بی مقدمه گفت من و مریم از هم جدا شدیم. هیچ وقت فکر نمی کردیم این دوتا از هم جدا شن. یه هفته بعد رفتیم پیششون تا بیشتر از این قضیه بدونیم. با اینکه طلاق گرفته بودن هنوز توی خونه زندگی می کردن.
امروز به دعوت ما با هم به اینجا اومدن. الان مدتیه که همدیگر رو نمی بینن. ما بیرون اتاق نشستیم تا اونا با هم تنها باشن. قرار بود هر وقت فیلم تموم شد ما رو صدا کنن.
به روزهای پیشین میریم. مریم و باشو جلوی دوربین شیرین و محمد رضا توی خونه هستن. در آغاز سکانس شیرین از پشت دوربین به محمد رضا میگه مگه نگفتم دست بزن، چرا کلاکت نزدی برای من؟ محمد رضا میاد جواب شیرین رو بده که مریم از جلوی دوربین رو به شوخی میگه بچه ها دعوا نکنین، طلاق بگیرین و پیقی میزنه زیر خنده. روی تصویر نوشته میشه 1 سال قبل، 2 هفته پس از طلاق. در قابی دو نفره مریم و باشو روی مبل‌های جداگانه کنار هم نشستن. باشو سیگار میکشه، مریم سرش رو پایین انداخته. بین اونها یک آباژور پارچه‌ای قرار داره. شیرین از پشت دوربین میپرسه
حالا چی شد؟ تصمیم گرفتید که این کار رو کنید؟ از هم جدا شید؟ بفهم خواهش میکنم.
خواهش میکنم شما پیش نهد دیدم.
یه چی دیگه، یه تصمیم بود دیگه. خیلی شاید چه میدونم برای فکر کنم برای حفظ بهتر شدن رابطه همون بود. یعنی یه مدتی 7-8 سال آدم تا
تلاش کنه که یه رابطه رو به هر شکل ممکنی خوب کنه، بعد مثلا هر رایی تو بری جواب نده یا اون جوابی که میخوای و نده، بالاخره به هر چیزی فکر میکنه دیگه. میدونی قضیه اینه که این رابطه هیچی نداشت برای هر دومون. میدونی من فکر میکنم، حالا من از طرف خودم حرف میزنم، این رابطه اون شادابی رو نداشت. اون یه جوری وظیفه بود، انگار که مثلا ما طبق وظیفه، طبق یه چیزی که یه قراردادی که با هم گذاشتیم، اسممون زن و شوهره، اسممون. طبیعتاً باشون سعی کرد از یه چیزایش فاکتور بگیره، واقعا به خاطر اینکه داره زندگی میکنه، میخواد زندگی رو حفظ بکنه، احساس مسئولیت میکنه، ولی در نهایت نمیتونه اون چیزی باشه که منو راضی میکنه.
فکر کنم اگر زن و شوهر هم مثل دو تا دوست باشن تو خونه خب بهتره. از همون اول نسبت وقتی آزادیشون رو دارن از دست میدن، حالا توی یه زمینه خاصی، باید اعتراض کنن، اصلا معنی نداره.
محمد رضا از پشت دوربین از باشو میپرسه
خب شماها برای چی به مشکل برخوردین؟ شما اعتراض میکردین؟
ما اعتراض نمیکردیم، نه.
مریم در نمایی نزدیک در حالی که سیگار روشنی توی دست داره میگه
یه زمانی رسید که مشکلاتمون به اوج خودش رسید، خانواده هامون دخالت کردن و ما یه شب فهمیدیم که فردا صبح خانواده های هر دومون منتظرن که ما اعلام بکنیم میخوایم از هم جدا شیم. همه هم آماده شده بودن که بریم دادگاه. تموم. فردا صبحش شب خوابیدیم، صبح پا شدیم، نه باشو به روی من آورد، نه من به روی باشو آوردم. تموم شد. از اون تاریخ نه در موردش حرف زدیم که من برای چی این کارو دیگه این رفتار رو دیگه نمیکنم و اون برای چی دیگه این رفتار رو نمیکنه. برای چی به هم گیر نمیدیم؟ برای چی به هم الکی دعوا نمیکنیم؟ افرداش در واقع این 3-4 سال اخیر ما هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم. سعی کردیم همدیگر درک کنیم، سعی کردیم به همدیگه فضا بدیم، سعی کردیم که بگیم که با ولش کن، این آدم داره با من زندگی میکنه، زنمه، شوهرمه، بذار راحت باشه. اما خب این یه تفاوتی برای من داشت. میدونید اون زندگی احساسی که در واقع تو با ازدواج کردن به نظر من دنبال یه زندگی احساسی هستی دیگه، یه زندگی حسی قوی میتونه هر ناملایماتی رو برای یه زن بی اهمیت بکنه. به نظر من اینجوریه.
در ادامه مریم میگه که انگار ما فضاهای مشترک بین خودمون رو به مرور کم کردیم، شاید برای اینکه دیگه کمتر مشکلی یا نارضایتی پیش بیاد. مریم میگه من یه شب غذایی که باشو خیلی دوست داشت، باقالی پلو درست کردم و بهش گفتم بیا از هم جدا بشیم، چون برام مهم بود به خاطر روزا و خاطرات خوبی که داشتیم اینجوری جدا بشیم به خوبی. در ادامه همون سکانس و همون حرفها باشو میگه
فهم میکنم که میشد درستش بکنیم از زنیم، به خاطر اینکه این حرف رو برای این میزنم، به خود مریم هم گفتم، برای اینکه ما چون زندگی پدر مادرمون رو قبول نداریم شکلشو، خب چه میدونم یه ایدئولوژی یه مذهب خاصی رو نداریم، طبیعتا بر اساس یه اسلوبی نمیتونیم بریم جلو. ما مجبوریم که توی این رابطه همون سعی و خطا کنیم تا بفهمیم که چی درسته چی غلط، به خاطر همین زمان میبره دیگه. حالا اینکه مثلا احتمالا مریم فهم میکنه که ما اصولا اصلا سعی نمیکنیم که خطایی بکنیم، ما همجوری اومدیم داریم با هم دیگه میچرخیم. حالا از یه تاریخی به بعد.
شیرین از مریم میپرسه
مادر پدرت هنوز نفهمیدن؟
نه دیگه، اصلا کلا به خاطر اوناست که ما الان داریم اینجوری زندگی میکنیم. تقریبا هیچ کس از خانواده من و خانواده باشو نمیدونه، خاطر اون بافت سنتی که تو خونمون هست، مثلا دختر باید با کفن برگرده از خونه شوهر رو، حالا تحت یه شرایطی باشه جدا شدی، حالا دیگه باید آفتاب مهتاب رو تو نبینن و به کسی حرف نزنی و با کسی نخندی و بیرون نری، و یعنی صد برابر اوضاع خیلی خرابتر از وقتی که تو مجردی و توی خانواده سنتی هستی.
باشو و مریم کمی توی خونه میپلکن. باشو یکی از آباژورها رو تعمیر میکنه. شیرین از اونا میپرسه از کی قراره برید تو خونه های جدا جداگانه زندگی کنین؟
اینکه بریم خونه جدا بگیریم؟ قرارش 6 ماه با هم دیگه زندگی کنیم، ببینیم که یعنی چی این کاری که داریم میکنیم، یعنی چی.
نمیترسین از اینکه یه وقت بابای مریم بفهمه؟
اینقدر این قضیه دور از ذهنشونه اصلا نمیرن، فکرشونو به اون سمت کلن نمیبرن.
کجان اونا؟
طبقه بالای ما، طبقه بالاتر برادرم.
اگه بفهمن واقعا نمیدونم، نه واقعا نمیدونم چه اتفاقی میفته. من که خب مشکلی ندارم، من نهایتش اینه که مثلا یه چمدون برمیدم در میرم مثلا آخرش.
مشکل نداری دیگه، در میری.
شیرین از بچه ها میپرسه که دادگاهشون چطور بوده. باشو و مریم در آرامش با همون حس خودمونی که به شیرین و محمد رضا دارن دادگاه رو تعریف میکنن که خیلی ساده، معمولی و توافقی بوده. مریم سند ازدواج و طلاق رو به اونها نشون میده و ورق میزنه. باشو عبارت طلاق خلعی رو نشون میده. مریم میپرسه خلعی یعنی چی؟ باشو میگه یعنی قابل بازگشت. این سکانس به سکانس فیلم خانوادگی جشن ازدواج باشو و مریم کات میخوره. دست باشو در حال امضای عقد نامه. صدای مردی روی تصویر شنیده میشه که میگه این سند افتخاره، تاجی گذاشته میشه روی سرش. مرد دیگه میگه بله. در سکانس عروسی یا پایان مراسم عروسی که توی خونه پدر و مادر مریم میگذره، پدر عروس در مراسمی سنتی از جمع بزرگان فامیل اجازه میگیره تا دست عروس رو تو دست داماد بگذاره. پس از اون عروس رو به شوهرش باشو و پدر باشو میسپرن. عروس و داماد در مشایعت و صدای کل کشیدن مهمونا از در میرن بیرون، از پله ها میرن پایین و در طبقه زیرین وارد خونه خودشون میشن. دختر فیلمبردار عروس و داماد رو از پشت دوربین هندیکم صدا میزنه. باشو و مریم توی در بر میگردن و به بالای پله ها به دوربین نگاه میکنن و دست تکون میدن. در ادامه فیلم مریم با شیرین برق‌نورد کارگردان توی خونه تنها هستن. مریم تلفنی داره با باشو هماهنگ میکنه تا با چند تا از دوستاشون برن عروسی دوست دیگری. این سکانس هم در ادامه نهایی شدن طلاق ادامه همون حرفهای شیرین و محمد رضا با باشو و مریمه.
تمام چیزایی که دوست داشتم تو زندگی اون دلم خواست با این آدم تجربه کنم. شرایطش هم نداشتم که زندگی آزاد بکنم. اصلا اون موقع به این چیزا فکر نمی‌کردم. تو مخیلم هم نمی‌گنجید که زندگی آزادی بکنم باباش. چون شرایطش رو نداشتم. تنها راهی که باهاش میتونستم باشم ازدواج بود. به خاطر اینکه من به مامانم گفتم یه جایی بود که دیگه به مامانم گفتم که من یه کسی دوست دارم. و مامانم به من گفتش که چند وقته میشناسیش؟ گفتم نزدیک 3 سال، 2 سال و نیم. گفت فکر می‌کنی میشناسه تو رو؟ گفتم آره دقیقاً منو میشناسه. فکر کنم. گفت تو چی اونو میشناسی؟ گفتم آره. گفت دوستش داری هنوز؟ گفتم آره. گفت خب چرا پس با هم ازدواج نمیکنید؟ گفتم خب نمیتونیم ازدواج کنیم، فعلا اینجوریه، فعلا نمیشه. و گفت یا ولش کن یا باش ازدواج کن.
شیرین از پشت دوربین میگه
برای من خیلی جالبه که تو تصمیم جدایی رو دادی به باشو. چقدر در واقع سخت بود دادن این پیشنهاد؟
خیلی سخت.
الان چه احساسی داری از این اتفاقی که تو زندگی؟
گنگه برام، خیلی گنگه برام.
نمیترسی؟
میترسم. چرا؟ میدونی از چیش میترسم؟ از اینکه انگار که مثلا تو میخوای بری توی دالون تاریکی، نمیدونی اونجا چیه. من برم یه سیگار بیارم.
میخوای بشینیم؟
مریم میره تا سیگاری پیدا کنه. بعدتر روی زمین در لبه سکو میشینه، سیگار میکشه و میگه
الان در شرایطی که ما با هم داریم زندگی میکنیم، بحث نامحرم بودن مطرحه، بحث این چیزا مطرحه که اینا گیر و گرفتای خانواده منه و تقریبا فکر نمیکنم هیچ کدومشون به غیر از خواهر کوچیکم بتونن که اینو میدونه، بتونن این قضیه رو درک کنن که بابا شما نامحرمید با هم دیگه، چون خانواده کاملا مذهبی من دارم. حالا باشو باز نصف خانواده‌اش غیر مذهبی هن، نصف خانواده‌اش مذهبی هن. پدر مادرم که خب نداره.
توی آشپزخونه در حالی که مریم داره دوتا فنجون قهوه فوری آماده میکنه، شیرین درباره بچه دار شدن ازش میپرسه.
تو هیچ وقت به بچه دار شدن فکر کردی تو زندگی؟
ما یه بار بچه دار شدیم، مزلی از دستش دادیم. وقتی که مشکلات زندگیمون رو دیدم، احساس کردم که من هنوز خودم موندم تو این شرایطی که خودم هنوز نمیدونم جایگاه هم تو زندگی با باشو چیه. حق ندارم یه بچه ایرم بیارم، چون ما هنوز با هم مشکل داریم. موقع خب خیلی هم مشکلش دیگه. ببین اون بچه بیاد داستان چی میشه؟ من دیگه بهش فکر نکردم. بعد که من از صرافتش افتادم، باشو چیز کرد. باشو یه مدتی بهش فکر میکرد. واقعا یک دو مورد هم حرفش هم زدیم با هم دیگه، اما من شدیداً مخالفت کردم.
شیرین معتقده اون روزی که مریم باقالی پلو پخته و تصمیم گرفته پیشنهاد طلاق رو به باشو بده، روز حماسی بوده. برای اینکه گفتن این حرف خیلی سخته.
تو خودت میدونی که توی هر زندگی مشترکی یه سری چالش ها و مشکلات و اینا به وجود میاد و تو بالاخره اتفاق میفته که به جدایی فکر کنی، ولی هیچ وقت خب شهامت اینو نداشتیم که اصلا عنوانش کنی. تو واقعا چطوری تونستی اینو به باشو بگی؟ یعنی شاید باشو هم به این قضیه فکر میکرده، ولی هیچ وقت جرأت.
مطمئن بودم که باشو هیچ وقت نمیگه به من، اما مطمئن بودم که باشو همینو میخواد. و باشو خیلی استقبال کرد از حرف من. استقبال کرد. شاید
مثلا من اصلا فکر نمی کردم استقبال کنه.
در تصاویر آرشیوی و خانوادگی بازی و شادی مریم و باشو رو در یک گردش یا سفر دوستانه توی کوهستان می‌بینیم. باشو محکم مریم رو توی بغل گرفته. مریم می‌خنده و شاده. در سکانس بعدی باشو در حال رانندگی توی تونله. حالا محمدرضا جهانپناه کارگردان و باشو تنها هستن. باشو میگه
من واکنشم همیشه سکوته دیگه. نه در مقابل مریم فقط. در مقابل همه اتفاقایی که عصبانی میکنه و نمیخوام طرف مقابلم از دستم ناراحت بشه حرف نمیزنه، در صورتی که باید حرف بزنه. الان تو کارم هم همینجوری.
و بعد باشو میگه فکر میکنم باید برم پیش یک روانکاو تا ببینم چطوری میتونم حرف بزنم.
نمیتونم الان آزاد حرف بزنم برای اینکه احساس میکنم که باید کلمه‌امو انتخاب کنم برای اینکه مریم بعدن که اینو میبینه ناراحت نشه.
پس از اون محمد رضا باشو رو در حین کلید انداختن و باز کردن در آپارتمان دنبال میکنه. محمد رضا از پشت دوربین میپرسه فکر میکنی مریم خونه باشه؟ باشو میگه نمیدونم و درو هل میده و میره تو. چراغ خاموشه. باشو وسایلش رو روی میز نشیمن میگذاره و میگه مثل اینکه نیستش. باشو میره توی آشپزخونه، دستاشو میشوره و کیسه زباله کنار سینک رو نشون محمد رضا میده. میبینی مثلا من از این کار بدم میاد. محمد رضا میگه چه کاری؟ باشو میگه همین که این کیسه اینجاست و بعد دولا میشه و آشغالا رو میندازه توی سطل. محمد رضا میگه
از این ماجراها که همه دارن با هم نیه و من شیرینم فراوون داری.
خب چجوری باش کنار میه؟
خب یه موقعی اون مجبوره کنار بیاد، یه موقعی من مجبورم کنار بیام. یه موقعی من میپذیرم که اون کاری که میخواد بکنه بکنه، یه موقعی هم اون میپذیره دیگه.
آره اینجوری خوبه. پذیرفتن خوبه ولی ما هیچ وقت این کار نمی کنیم با هم دیگه.
در نمایی نزدیک مریم رو به دوربین شیرین میگه وقتی این موضوع رو مطرح کردم که منظورش پیشنهاد طلاقه، باشو ازم 6 ماه وقت خواست. مریم میگه تو این 6 ماه هر کسی برای خودش بود و کاری به اون یکی نداشت، برای همین من خواستم که همه چی زودتر تموم بشه. شیرین از پشت دوربین میگه آخه تموم نمیشه، من بحثم همینه.
چرا؟ تو همچنان نگرانی ها تو برای باشو داری؟
الانه شیرین، ببین الانه که باشو حضور داره. خب مسلماً من وقتی که باشو بره حتی شاید سعی نمی‌کنم که ببینم کجا رفته. توقع خاصی هم ازش ندارم. اصلا هم نمی‌خوام. یعنی می‌دونی واقعاً نمی‌خوام.
مریم میگه روند ما خیلی کنده. من دیگه الان از باشو خواستم بره. سور وایسادم روی حرفم که منظورش جدا کردن خونه هاشون از همدیگه است. شیرین به مریم میگه ولی من حس میکنم تو خوشحال نیستی. مریم میگه نه نیستم. شیرین میپرسه چه حسی داری الان؟
یکمی داره برام قضیه جدی میشه، جدی تر میشه و اتفاقایی که حالا یکیشو من گفتم دوست ندارم شاید بقیه رو بگم. خیلی انرژی از من داره میگیره برای اینکه وایسم رو پام. مسلماً شرایطی که من تحمل خواهم کرد شرایط خیلی سخت تری خواهد بود، خیلی سخت تر خواهد بود. هرچی هم که میره جلوتر من این سختی رو بیشتر احساسش میکنم. حالا باز من شانسی که دارم اینه که علنی نیست اتفاقم، اونا که دیگه اون خیلی بدتر میشد.
در ادامه مریم فیلم گردش و طالقان با دوستانش رو که با دوربین عکاسی دیجیتال خونگی گرفته به شیرین نشون میده. مریم میگه نشسته بودیم نهار میخوردیم که بهشون گفتم ما جدا شدیم. دخترها 3 نفرن که یکیشون خیلی شوک میشه. یکی از اونا که شال سفید داره روشنفکرانه با موضوع برخورد میکنه. صدای اونا رو اینجا در کنار صدای مریم میشنویم. این تکه کیفیت صدای خوبی نداره ولی براتون گذاشتم چون تنها جاییه که مریم علت جداییش رو شفاف میگه.
من جدا شدن چون که زندگی مشک توش نبود. مهم واقعا همینه تو زندگی به نظر من. خاطر من ناراحتم از این لحاظ که
عاشق من بود.
نه ببین از این لحاظ من ناراحتم که چرا اون عشقی که داشتی به این محل رسید. واقعا از این لحاظ ناراحتم. ولی به خاطر جدا شدن صرفا نه.
برای شما هم فکر کنم میدونستید که من چقدر باشو رو دوست دارم.
چی؟
من باشو رو دوست دارم.
دوستش دارم. هر برای مثلا من رو هم.
نه اون خیلی پسر خوبیه. خدایش ما الان با هم دیگه هم هیچ مشکل نداریم. الان هم فعلا داریم توی خونه زندگی میکنیم.
مامانتون هم خبر دارم؟
نه مامانم اینه هیچ کس خبر نداریم.
دختری که شال سفید داره در ادامه میگه
میگه به حال بهش باید اینو بگی که اگه همچین اتفاق بیفته دلتنگی بکنی و یا اون آیا این اجازه رو به همدیگه میدین که دوباره
آره تا قصه‌مون بازه دیگه. ببین مثلا این جدایی رو میتونیم تعامل کنیم. شاید یه کسی رو من خودم جایگزین کردم یا واشو جایگزین کرد.
ببین جایگزین کردن اصلا چیز خوبی نیست. به خاطر اینکه تو خلایی یکی با یکی دیگه پر کنی. ولی با شناخت نمیری سمت اون آدم. میری میگم فقط به خاطر پر کردن خلای داری میری سمت اون کس. به نظر من این کار درست نیست. اگه بخوای
دوربین محمد رضا باشو رو در محل کارش دنبال میکنه. به نظر میرسه باشو و همکارانش در محوطه بزرگی مشغول طراحی داخلی هستن. در نمایی نزدیک پشت یک دیوار زرد باشو به محمد رضا از جلسه روانکاویش میگه.
یه اضطراب احمقانه ای دارن. خب عصبانی و اینا هم که خب همه میشن دیگه. اون که زیاد چیز عجیب غریبی نیست. البته خانم میگفتش که از تو تستم چیزم در اومده بود. پرخاشگری هم در اومده بود. میل به تنهایی داره. میل به تنها بودن یه اسمی هم داره مثل اینکه اسکیزوئید یه همچین چیزی بهش میگه. زیادی به خودم گیر میدم دیگه.
مثلا
چه میدونم مثل خب یه چیزیه. خب من از بابام خوشم نمیومد از رفتارهایی که تو خونه داشت. بعد تقریبا از 17-18 سالگی تمام سعیم این بود که شبیه بابام نشم. بعد خب هی زور زدم و نمیدونم این حرفا یه چیزایش درست شده ولی کلن درست نشد. خیلی جزئیات داره دیگه. مثلا چه میدونم شکل دراز کشیدنم وقتی دارم تلویزیون نگاه میکنم و نمیدونم مثلا شکل دست و پاهام و همه اینا خب اذیتم میکنه الان. برای اینکه خب به نظرم درست نیستش اون شکلی که اون زندگی میکرد. به خاطر همین اون حس رو بهم میده همش که انگار من اونم. اون موقع که ازدواج کردم موقعیتم خیلی خرطوخر بود. خب
باشو به محمد رضا میگه در روزهای بیانگیزگی در زندگی مریم و ازدواج یه انگیزه زندگی براش بوده.
دنبال یه سرپناه میگشتم مثلا.
یعنی به مریم فکر نمیکردیم موقعی که ازدواج کردیم؟
چرا اون که چه میدونم همینجوری نبود. اصلا میخواستم یه انگیزه پیدا بکنم برای زندگی کردن. انگیزه نداشتم برای زندگی کردن. بعد فهمیدم که ازدواجم دلیل انگیزه برای آدم درست نمی کنه ولی یه کاری می کنه که تو یه حرکتی بکنی. یعنی اون اتفاقی که می خواستم از تو ازدواجم افتاد برام در واقع اینجوری بگم تا حدود زیادی.
مریم هنوز مصره که به باباش اینا نگه نه؟
آره البته الان هفته پیش می گفتش که میگم. می گفتش که یه کمی که بگذره به مامانم میگم. ولی خب به مامانش بگه چیز نیست. در واقع مسکوت نمیمونه قضیه. میفهمم بقیه.
باشو میگه برای مدتی برای کار باید بره به کردان. بنابراین اون جدایی جا و خونه به زودی بین اون و مریم اتفاق میفته. باشو میگه وقتی اینو به مریم گفتم انگار ناراحت شد. محمد رضا میپرسه چرا؟ مگه مریم خودش پیشنهاد جدایی رو نداده؟
آره اون که خب حتما یه چیزی هست ولی این که بالاخره چیز کرده دیگه. باشه تو ترازو دیگه احتمالا. در واقع دیگه که بابت این وابستگی یا بابت این احساسش چیزی دریافت میکنه یا نمیکنه.
چرا فکر میکنه تو دوستش نداری به اندازه که اون تو رو دوست داره؟
نمیدونم. البته اینکه درسته که من به اندازه اون بیشتر دوست دارم اصلا حرفی نیست. ولی گفتنش مسئله مهمیه دیگه و منم چیز نیستم. بلد نیستم که بگم. وقتی هم که تلاش میکنم به نظرم چیز میاد. به نظرم مصنوعی میشه. انگار که دارم ادای گفتنشو در میارم. و بیشتر گند میزنه و بیشتر بد میشه. یعنی فکر کنم دلیل عمدهش همینه چون نشونه هایی که یعنی مثلا کارایی کردم که نشون دهنده دوست داشتم باشه. فکر میکنم که دلیل عمدهش اینه که من نمیگم.
باشو درباره کتاب روانشناسی که میخونه حرف میزنه و میگه که فکر میکنه علت جدایی خودش و مریم شبیه چیزیه که در این کتاب گفته شده.
هراس از تنها شدن، هراس از اینکه کسی آنها رو دوست نداشته باشد، هراس از اینکه ارزشمند نباشند، نادیده انگاشته شدن و فراموش کردن. این اون چیزیه که باعث میشه تو اونجوری تصمیم بگیری. وقتی با روشی که انتخاب کردیم به خواسته خود نمیرسیم بیشتر محبت میکنیم و گرفتار عشق بی‌تناسب میشیم. مثلا میره 17 سالگی با یک کسی ازدواج میکنه که مثلا مشکل تو مدرسه مشکل ساز بوده و اخراجش میکنن و پدر مادرش اصلا جدا شده بودن این حرفا و بعد مرده الکلی بوده و همین که اون الکلشو ترک میکنه اینا جدا میشن از هم دیگه. خب یعنی مشکلات به مرده که حل میشه، مشکلات زندگی که داره بعد میاد زندگی نرمال بکنه قطع میشه رابطه‌شون.
محمد رضا از باشو که حالا توی پارکینگ و سمت خودروش میره میپرسه چرا برای جداییتون با کسی مشورت نکردی؟ باشو مدتی سکوت میکنه و میگه برای اینکه خب خودم راضی بودم دیگه. در سکانس بعدی هم میریم محله کار مریم رو میبینیم، جایی که به نظر میرسه از پسران کمتوان ذهنی مراقبت میکنن. مریم رو در حال راه انداختن پسرهای نوجوان و راهی کردن اونا به یک اردو میبینیم. نماهایی از رفتار محبت آمیز و صبورانه مریم با پسرها که اغلب اونا رو پسرم صدا میزنه. پس از اون مریم که مانتو و مقنعه تیره پوشیده از محل کارش میاد بیرون و توی ماشین شیرین که در حال فیلم برداری میشینه. شیرین از پشت دوربین میگه آخرین باری که باهات حرف زدم گفتی که دیگه همدیگر رو نمیبینیم.
تقریبا دیگه همدیگر رو نمیبینیم.
بله.
و اگر من از کسی کمک بخوام باشو آخرین نفره.
بله. هم اون اعلام کرد هم من بهش اعلام کردم. من دیگه جایی که تو هستی من نمیام. اونم گفت جایی که تو هستی. بعد مثلا سر تئاتر که می‌خواستیم بریم دقیقا من نیومدم، به خاطر اون بیشتر دلیلم به خاطر این بود که اون میخواد بیاد، فکر کنم اونم نه بیشتر دلیلش بود. بعد اون رفت سوی خودش و من رفت از سوی خودم، یه سری رفتار بعدی با هم دیگه کردیم، اون دوستیه نتونست در بیاد. نمیدونم کلا چرا دلیل عصبانیت چی بود، تو باید دوباره درست شد.
عجیبه برام مامانت اینا بو نبردن.
مامان اینا چرا؟ مامان اینا خیلی اتفاقا چرا باشو خونه نیست؟ چرا؟ من میگم مثلا اون دیگه صرف نمیکنه براش. ببین بنزه موهای سرم توی مدت من دروغ گفتم. من دیگه اون میره کردان دیگه براش نمیصرفه ماشین رو برداره بیاره اینجا، چون هنوز پول کارش هم بهش ندادن، اله نکردن. برای همین اون ماشین رو میذاره اونجا، نمیدونم فلان. خب خیلی هم باشو رو دوست دارن، میدونی؟ مشکل دقیقا خیلی دوستش دارن مثلا.
پس از این دلخوری ها یک بار مریم به شدت مریض میشه و تب میکنه. باشو بهش زنگ میزنه و وقتی میفهمه مریم حالش بده میاد و اونو میبره دکتر و فرداش هم براش سوپ میاره. در سکانس بعدی شیرین و مریم میرن خونه و مریم جای خالی وسایل و کتابای باشو رو به شیرین نشون میده. مریم دفتر خاطرات دوران آشنایی خودش و باشو رو به شیرین نشون میده که همه نوشته های اونو برعکس نوشته. مریم آینه کوچکی لای دفتر میگذاره تا عکس نوشته ها توی آینه بیفته و چند خطی از روی دفتر میخونه.
فکر کنم داوینچی بود دیگه، برعکس مینوشت.
نمیدونم.
فکر کنم داوینچی بود. نه بعد نه. منم از اولین روز دوستیمون تا آخرین روز دوستیمون همه رو برعکس تو این دفتر رو نوشتم. بعد آینه بذاری جلوش بخوای بخونی وقت میفهمیم. این ماله یه روز قبل از تولدم، سال 81، 10 سال پیش. امروز روز خیلی خوبی بود چون باباشو بودم. حدود ساعت 3 بعد از ظهر از شرکت اومدم بیرون و حدوداً تا رفتم خونه و اومدم دم پنجسرا پیش باشو ساعت 4 بود. از دور دیدمش، بهش که رسیدم به من یک شکلات خارجی چند متری داد. گفت تو که گفت تولد مبارک. لقمه گوش کوبیده برده بودم بهش دادم خورد. با خنده پرسیدم چیه؟ گفتش که مرغ دیگه.
مریم در نمای نزدیک ایستاده جلوی دوربین. شیرین به مریم میگه خیلی خوشحاله که دوستی اونو باشو دوباره خوب شده. مریم میگه آره، چون ما همیشه دوستای خوبی بودیم تا وقتی که ازدواج کردیم. همه چی با ازدواج خراب شد. خب حالا دوباره دوست شدیم. من هنوزم دلم میخواد اولین نفر از حال اون با خبر بشم، با اینکه میدونم این درست نیست. در سکانس بعدی محمد رضا توی خونه جدید باشوئه. باشو روی مبل راحتی نارنجی و سفید نشسته و تلویزیون تماشا میکنه. بعد سیگاری روشن میکنه. محمد رضا میپرسه
مامان باباش هنوز نفهمیدن؟
نه.
تصمیم داریم بگیم یا اینکه نه؟
تصمیم داریم بگیم که خب آخه واقعا اونا حق دارن بدونن که خیلی چیزه. یه کمی نامردی که نمیشه بهش گفت، تو مایه های همینه دیگه. سخته، خب شرایطش خیلی سخته. شرایطش سختتر از منه الان مریم. من در نهایت مثلا چون هم 2 هفته 3 هفته یه بار برم در خونه و وارد جریان اتفاقای اون ساختمون بشن. ولی مریم هر روز هست دیگه. بعدم رصد میکنن دیگه. رصدش میکنن. یعنی چیز نیست که بگن خب حالا داره اون پنج زندگی میکنه. مواظب بشن.
فکر نمیکنی که شاید برگردین؟
چرا؟ من خودم اون موقعی که به مریم گفتم که نه با اینا، میخواستم که چیز کنم. میخواستم بهش بگم که بریم با هم دیگه یه جای خونه بگیریم. ولی بعد یه مهمونی شد خونهشون. من 2 روز خونه موندم تو اون خونه و اصلا حس خوبی نداشتم. یعنی اون اتفاقایی که در واقع باعث شده بود که ما جدا شیم از هم دیگه خب میافتاد دیگه. چه از طرف من چه از طرف مریم. نخواه خوب نیست دیگه.
در یک فیلم آرشیوی قدیمی باشو از پشت دوربین از مریم که داره سیگار میکشه میپرسه مریم بهترین خاطره ای که از من داری چیه؟ مریم با موهای کوتاه و چتری های روی پیشونی سرش رو کمی میبره عقب، پوکی به سیگارش میزنه و میگه
بهترین
مریم میگه اولین باری که اسممو صدا کردی، شاید حتی نام زدم بودیم ولی تو هیچ وقت منو صدا نکرده بودی، یه دفعه اسممو صدا کردی. پس از اون دوربین دست مریمه و مریم از باشو درباره بهترین خاطرش میپرسه. باشو عینک زده و روی زمین نشسته. یه جعبه قرمز رنگ غذای بیرون جلوشه. باشو خیلی فکر میکنه، چیزی یادش نمیاد. مریم دوباره میپرسه اصلاً چیزی هست؟ باشو میگه که آره، من همیشه به تو افتخار میکنم و اون اولین سالگرد ازدواج که من یادم رفت. بعدش فهمیدم که آدم نباید یه روزایی رو فراموش بکنه. مریم میگه یادت چی پخته بودم؟ آره، باقالی پلو. مریم بلند میخنده. در سکانس بعد در آن روایت در روزهای پس از طلاق هستیم. محمد رضا میره خونه باشو. باشو بهش میگه که توی این دو روز تعطیلی پیش مریم بوده. باشو میگه
کلن جدا شدن سخته دیگه. یه دوره‌ای داره.
فکر نمیکنی که الان که یه خورده بیش از حد تند رفته بودین؟ حالا
تند رفته بودین بابا. خب حالا چی؟
این که خیلی زود به این نتیجه رسیدین که اصلا جدا شین.
چرا؟ من که همجوری فکر میکردم، همون روزی که داشتیم جدا میشدیم من همجوری فکر میکردم.
فکر میکردی هنوز زوده؟
هنوز زوده، آره هنوز زوده که زوده دیگه، یعنی اصلا نباید این کار میکردم.
در سکانس بعدی باشو به خونه مریم میره. اونا با هم چیزهایی رو در خونه جابجا میکنن، چیزهایی رو تعمیر میکنن. باشو لباس کار پوشیده و گاهی نجاری و گاهی کارهای مربوط به بخاری رو انجام میده. باشو و مریم گپ میزنن، میخندن و گاهی ساکتن. اول محمد رضا و سپس شیرین روی این تصاویر توضیحاتی میدن.
این آخرین روزی بود که از بچه‌ها فیلم گرفتیم. چند ماه بعد باشو با دختری آشنا میشه. دیگه کمتر همدیگر رو میبینن. به تدریج رابطهشون با هم قطع میشه.
مریم هنوز موضوع طلاق از پدر و مادرش مخفی نگه داشته. بهشون گفته باشو برای کار به دبی رفته و تا یه سال دیگه برنمیگرده.
سکانس پایان بندی رو مریم با دوربین هندیکم گرفته. اون از پله های طبقه پایین میاد بالا، در خونه پدر و مادرش رو باز میکنه و به باباش که بیحال خسته روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز کشیده میگه
بابا من فیلم بگیرم بفرستم برای باشو. خوام فیلم بگیرم، هرچی دوست داری بگو بش. الان که اونجا دبیه یه زب بلندتر صحبت کن، این تلویزیون زب کم کن.
سعی سالم باشی پسر جان، فکر زندگی باش، تو مملکت قربت، خدا خودش نگهدارت باشه.
بابا ادامه میده خداوند کمکت کنه پسرم، ایشالا زودتر میای تهران و یه خونه میگیری و دست زنتو میگیری و میبری توش. پس از اون مریم میره یه طبقه بالاتر پیش مادرش. مادر شال قهوه‌ای انداخته، پیرهن خونگی خال مخالی به تن داره. مریم بهش میگه یه حال احوالی با باشو بکن. مادر رو به دوربین میگه
خواهی فیلم بفرستم برای عباس. عباس شما باشی ما.
سلام عباس آقا، حالت خیلی خوبه؟ خوب رفتی دیگه، پشت سرت هم نگاه نکردی. این رسم پسریه؟ باشه ابنه، تو خداحافظی هم نکردی رفتی مرد حسابی. حالا هم که رفتی اونجا دریغ میکنی اگه تلفن بزن پولش حساب کن. خجالت داره، ما گفتیم یکی به پسرامون اضافه شد. خیلی دلتنگتیم بابا، یه تلفنی بزن، یه احوالپرسی بکن.
مادر کمی عصبی و بیقرار میشه، رو به مریم میگه همون دبی دیگه. آره. مادر روش از دوربین برمیگردونه و چند بار با پشت دستش که توی قاب دیده نمیشه میکوبه روی پاش. مادر همونطور که پشت به دوربینه میگه
واقعا من عباسی یه جوری دیگه دوست داشتم و دوست دارم که اصلا فکر نمیکنم که خانموس عباسی همچی چیزی باشه. بالاخره امکان نداره آدم یکی رو دوست داشته باشه باید اولشو نپرسه، یعنی نه یه تلفنی بده نه یه راهی بذاره بگه خب بذار این راه رو بذارم که اگه نخواستن به من تلفن بزنن.
شاید نمیتونه.
نمیدونه؟
شاید نمیتونه.
خب باید میگفت من نمیتونم.
مریم چند دقیقه در سکوت روی صورت نگران و بغض کرده مادر میمونه. فیلم تموم میشه و در میان نویس این نوشته دیده میشه. دو سال و نیم پس از طلاق مریم حقیقت رو به خانوادش میگه. مریم هنوز در همان آپارتمان خانوادگی زندگی میکنه. باشو پس از یک سال و نیم از قطع رابطش با مریم با دوست دخترش ازدواج میکنه.
بود دستای ما، در تنم چیزی فرو ریخت، هجرت تو چه صدا ما از فراز شاخه آبی. ای زلال سبز جاری، جای خوب غسل تعمیر، ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه پوسی. فصلی که من با شما شد، فصل سبز خواهش بر، فصلی که ما بی تو من شد، فصل خاک سری خستگی بود. بی تو باید، بی تو باید، تا نفس دارم ببارم. من برای گرگی کردم شونه ها تو کم میارم، چشم تو با افتقه که من با تو ما شد، فصل سبز خواهش من، فصلی که ما بی تو من شد.
مریم و باشو در صحنه های از یک طلاق و در برابر دوربین شیرین و محمد رضا روند یک جدایی رو در چارچوب روابط خانوادگی به تصویر میکشن. همه اون چیزهایی که در شماره های پیشین درباره شکل روابط ایرانی گفتیم در این فیلم هم هست. پنهانکاری، روراست نبودن، ترس از قضاوت شدن، سرکوب شدن و وانمود یا تظاهر کردن که خودش شکلی از دروغگوییه. ظاهرا شبکه روابط خانوادگی ایرانی مناسبات قدرت و پیش پیشداوری ها راه شفاف سازی اعلام انتخاب و موضع فردی رو میبنده و وقتی که زن خانواده مریم تصمیم میگیره به زندگی مشترک پایان بده، تبعیض جنسیتی هم به همه مواردی که گفته شد اضافه میشه. مریم باید پای تصمیمش بیسته بدون اینکه باشو به رفتاری خلاف عرف و اخلاق و قانون متهم باشه. اون یه مرد خوبه، یه پسر موجه که فقط دیگه نمیتونه یه شریک یا یار باشه، اما این در زندگی ایرانی چیز کوچیکی نیست. علت جدایی باید برای خانواده ها از منظر خودشون قابل قبول باشه، نه لزوماً از طرف فردی که درخواست طلاق داره. چیزهای از این دست و مشکلات روحی و روانی که در گذر زمان طرح و بررسی نشدن، مثل چیزهایی که باشو به زحمت و خیلی کم از اونا حرف میزنه، پیچیدگی این موقعیت رو دوچندان میکنه. مریم و باشو در اثر فشار جدایی و حس قضاوت دیگران مدام به سمت ظاهرسازی، فریب خانواده و جامعه پیش میرن. برای همین اونا برای پیدا کردن خودشون و راه جدیدشون بیشتر از کسانی که میتونن شفاف و رو راست باشن تحت فشارن. ما چطور خواهر، برادر، پدر، مادر یا شهروندی میتونیم باشیم اگه به حریم شخصی و تصمیم فردی همدیگه در خانواده و جامعه احترام بذاریم؟ چطوری میتونیم اون مادر یا پدری باشیم که پس از اطلاع از موضوعی به بهانه مهربانی و حمایت حریم شخصی فرزندمون رو ویران نکنیم؟ در بررسی فیلم‌هایی با موضوع روابط خانوادگی هزار بار بیشتر از قبل به باز تولید سرکوب و خشونت در موقعیت‌هایی فکر می‌کنم که برای ما بسیار نزدیک و خصوصی هستن. حالا به حرف‌ها و تجربه‌های شیرین برق‌نورد و محمد رضا جهان‌پناه از ساخت این فیلم گوش بدیم. شیرین برق‌نورد در سینمای مستند به عنوان تدوینگر و محمد رضا جهان‌پناه هم به عنوان فیلمبردار شناخته شده هستند. اما از شیرین و محمد رضا درباره فیلمسازی، کارگردانی در سینمای مستند می‌پرسم. اینکه چی شد که اونها فیلمساز مستند شدند؟ شیرین کارشناسی سینما از دانشگاه سوره داره و پس از مهاجرت به استرالیا همراه با محمد رضا در مؤسسه تی هم کارگردانی سینما میخونه. در سالهای سوره و طیف بیشتر فیلم کوتاه تجربی یا داستانی کار میکنه و پس از اینکه به ایران برمیگرده توسط ناهید دلاگاه به یک پروژه ساخت فیلم مستند دعوت میشه.
در واقع یه سری مستند تولید میکرد برای نمایشش توی تلویزیون که اسمش بود یک فیلم یک تجربه و ما بایستی در واقع فیلم‌های مستندی رو از پشت صحنه یه سری فیلم‌ها، فیلم‌های علل خصوص داستانی، دال فیلم‌های برجسته و کارگردان‌های مطرح می‌ساختیم به شکل اینکه مثلا چرا این فیلمو ساختن و از این حرفا. و من دعوت شدم به اون پروژه و طرح ارائه دادم و این شد که اولین فیلم مستندم رو با خانم دلاگاه که در مورد فیلم خسرو سینایی بود عروس آتش ساختم و خیلی از پروسه ساخت فیلم مستند لذت بردم. یعنی یه تجربه متفاوتی بود، یعنی یه مقدار سعی کردم رو کردم خیلی مستندگونه باشه تو ساخت اون فیلم. میتونستیم نریم لزومن اهواز، سوسنگرد، ولی اصرار داشتم بریم. محمد رضا فیلم بردار کار بود و اونجا ما خیلی تجربه دلچسبی برام بود وقتی که برای اولین بار با مردم واقعی جلوی دوربین خودم مواجه شدم و سعی کردم اون اکتشافی رو که میخواستم انجام بدم از طریق آدمای واقعی انجام بدم برای رسیدن به این فیلم. و فیلمم نسبتاً فیلم خوب و متفاوتی حالا در اومد در حد در واقع اسکیلی که اون برنامه داشت. و همین این فیلم باعث شد که یه تهیه کننده دیگه بزرگواره محمد صادق جلالی، اونم باز یه کار سفارشی بود برای تلویزیون، ولی خب ما عادت داریم در ایران هر کار سفارشی هم حتی به ما داده میشه از فرصت استفاده کنیم، یه مقدار به هر حال نگاه خودمون رو توی فیلم ها، حالا اون نگاه انتقادی، رویکرد تحلیلی، هر چیزی که هست رو منتقل کنیم.
از شیرین میپرسم چه ویژگی هایی در سینمای مستند میبینی که تو رو تا به حال در این کار نگه داشته؟
المان هایی که در فیلم مستند هست و من بسیار بهش علاقه‌مندم، این بهانه و توجیهیه که به من میده برای اینکه با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم، به جنبه‌های مختلف بصر جامعه بتونم ورود کنم و ارتباط برقرار کنم با آدم‌های واقعی. و این فعالسازی صحنه‌ها برای اینکه تو به یک تعادلی بین اون چیزی که دوست داری بهش برسی و چیزی که در واقعیت وجود داره یه چالشیه که برای من خیلی جذابه در سینمای مستند. من هر فیلمی که میسازم اینه یه ورکشاپه برام، هر فیلم مستندی که میسازم اینه یه ورکشاپه. من واقعا میآموزم، یعنی هر تجربه‌ای که انجام دادم از آدم‌هایی که در موردشون فیلم ساختم یا در تعامل باهاشون فیلم ساختم خیلی چیز یاد گرفتم. و خب این کلن این اینتراکشنه بسیار برای من جذابه. مضافه بر این که فیلم سازی مستند در فضای پر از محدودیت و سانسوری که بر سینمای فرقی نداره هم مستند هم داستانی اعمال میشه، باز یک مقدار کمی از آزادی عملهای بیشتری ما رو برخوردار میکرد که خب اینم باز به من کمک میکرد که احساس کنم که بیشتر میتونم اهدافمو توی این ژانر سینمایی بهش برسم.
محمد رضا پیش از کارگردانی عکاسی مستند کار کرده و فکر میکنه عکاسی مستند خیلی به کارگردانی مستند کمک کرده. اون درباره نخستین تجربه کارگردانی مشترک فیلم مستند با شیرین در استرالیا و در دوران تحصیل در مدرسه فیلمسازی طیف میگه.
بعد از مهاجرتمون به استرالیا و تحصیل در مدرسه طیف، ما اونجا سال دوممون در حقیقت یک واحدی داشتیم که واحد مستند بود. اونجا جایی بود که شاید خیلی جدیتر با مقوله فیلمسازی مستند ما مواجه شدیم. یک استادی داشتیم که خودش مستندساز بود و مستندساز خوبی هم بود، متیو کلی. برای کار کلاسیمون ما اونجا یک فیلم مستندی رو فیلم برداری کردیم که در مورد دوتا از دوستای عراقیمون بود که تجربه خیلی تلخی رو در دوران صدام حسین داشتن در عراق و شکلی که از عراق فرار کردن و بالاخره خودشون رو رسوندن به سوریه و لبنان و بعد از اونجا مهاجرت کردن به استرالیا رو در حقیقت متعیه یکی دوتا گفتگو ازشون ضبط کردیم. اون موقع آمریکا تازه حمله کرده بود به عراق و صدام حسین و در حقیقت برده بودن پایین. ما خب به عنوان همسایه‌هایی که یه تجربه جنگ 8 ساله با هم داشتیم و نگرشی که داشتیم که فکر می‌کردیم که خب این درست نیستش که در حقیقت با حمله آمریکا به عراق اینکه آمریکایی‌ها در حقیقت صدام حسین رو بیرون کنن اتفاق خیلی مثبتی نیست برای عراقی‌ها، ولی اونها نظر متفاوتی داشتن و این یه دیالوگی بود که در حقیقت ما با اون دوستان داشتیم. اون فیلم خب به دلیل اینکه خب کار دانشجو بود و متاسفانه یکی از همکلاسیامون که قرار بود صدای فیلمو ضبط کنه با یک اشتباهی که روی در حقیقت دستگاه ضبط صداش داشت صدا با دیستورشن ضبط شد و عملا اون فیلمو ما نتونستیم تدوینش کنیم، ولی خب راشاش موجوده که در فیلم اون اپیزودی که شیرین ساخته از راشای اون شیرین استفاده کرد.
صداتون یه لحظه قطع شد، اشارتون به فیلم حرف مستندساز بود؟
بله، فیلم حرف مستندساز که اپیزودی که شیرین ساخته بود فیلم برداری که کردیم در اون فیلم استفاده شد.
از محمد رضا جهان پناه درباره اینکه چه ویژگی هایی در سینمای مستند براش جذاب و مهمه میپرسم.
دغدغه های مستند ما شاید دغدغه های اولیش در استرالیا شکل گرفت به خاطر اینکه یه نگاه انتقادی به قضیه مهاجرت داشتیم و موقعیتی که مهاجران اونجا دارن و اینا، خیلی به خب به این مسائل فکر می‌کردیم و خب سینمای مستند میتونست بیانگر این ماجرا باشه، ولی خب به صورت کلی معمولا تو وقتی که با یک مسائلی در جامعت چالش پیدا میکنی بهترین راه برای نشان دادن اون چالش ها و حالا یا پیدا کردن راه حل یا عنوان کردن صرفش یا اینکه به هر حال تو بتونی یک مستندی در مورد یک موضوعی که فکر میکنی مسئله است در جامعت در حقیقت بهش بپردازی، اون خب باعث میشد که ما به سمت سینمای مستند حرکت کنیم.
ایده اولیه ساخت فیلم صحنه‌هایی از یک طلاق از طرف محمد رضا داده میشه و در بخش‌های آغازین فیلم متوجه زمینه دوستی قدیمی اون با باشون میشیم. از محمد رضا میپرسم چی شد که تصمیم گرفتی از وضعیت باشون و مریم فیلم بسازی؟
خب من اینم تقریبا توی فیلم توی همون شروع فیلم یه توضیح مختصری میدم. من با روی اون مونولوگی که دارم، ما مثل همیشه در زمان نوروز در حقیقت دور هم جمع میشدیم، اون سال خونه باشو اینا بودیم و خب یک مهمونی بود مثل همیشه، خیلی خوشحال و شاد بودیم در کنار هم. بعد از شام باشو یه اومد پیش من نشست بدون هیچ مقدمه، گفت من و مریم از هم جدا شد. خب این برای من یه خورده شوکه کننده بود به خاطر اینکه خب خونه شون بودیم، خیلی حال خوبی با هم دیگه داشتن، اصلا به نظرم نمی اومد که بخواد مسئله مشکلی باشه که این بچه‌ها بخوان از هم جداشن. چیزی هم از مسائل و مشکلاتشون به ما نگفته بودن، در صورتی که دوستای نزدیکی بودیم، ما خیلی زیاد همدیگر رو می‌دیدیم و خیلی زیاد دور هم جمع می‌شدیم، با هم سفر می‌کردیم و حقیقتش من حداقل خیلی متوجه مشکلاتی که این دو نفر با هم داشتن نبودم. خب تعجب کردم و یهو به ذهنم رسید که خب این خیلی مسئله عجیبیه، چرا نباید یک فیلمی در موردش ساخت بشه. همون موقع به باشو گفتم باشو اشکالی نداره که ما بیایم ازتون فیلم بگیریم در مورد این موضوع با ما صحبت بکنیم. باشو فکر کرد و گفت از نظر من ایرادی نداره، من با مریمم حالا چک میکنم بهتون خبر میدم. که این ایده در حقیقت در همون لحظه تو ذهن من شکل گرفت، بخاطر اینکه خیلی به نظرم چیز عجیب و جذاب از این جهت که خب این دو نفر اگر که از هم جدا شدن چرا اینقدر رابطه خوبی با هم دارن در حداقل در اون پریود زمانی. دوست داشتم که بیشتر سردر بیارم ازش و این شد که حالا اومدم وقتی که رسیدم خونه با شیرین در موردش صحبت کردم، گفتم آره باشو یه همچین چیزی به من گفته و بهش گفتم که دوست دارم بیام یه فیلمی در مورد ازتون فیلم بگیرم، حالا یا یک فیلمی به هر حال اگر که بشه ساخت، بدون خب با یک ذهن خالی بودم در حقیقت اونجا. با شیرین در موردش صحبت کردیم و وقتی که بچه‌ها اوکی رو دادن تصمیم گرفتیم که دو نفره بریم جلسه اول رو فیلم برداری کنیم.
وقتی باشو و مریم راضی میشن که فیلم مستندی درباره موقعیت و رابطه اونها ساخته بشه، محمد رضا و شیرین بدون طرح مشخصی میرن پیش اونا و همون روز ازشون فیلم میگیرن.
اون لحظه ای که میگیم 1 2 3 من و شیرین با هم کلکل میکنیم که یادم نیست که کلکلی میکنیم که مریم برمیگرده میگه بابا انقدر سخت نگیرید، برید از هم جدا شید مشکلتون حل میشه. بله اون دقیقاً اولین پلانیه که ما شروع به فیلم برداری کنیم، یعنی دقیقاً اولین باریه که دوربین رو روشن کردیم.
اما نکته جالب اینه که پیش از شروع فیلم برداری باشو و مریم تجربه کار مستند دیگری رو با شیرین و محمد رضا داشتن.
بچه‌ها هم باشو هم مریم یه حضور خیلی خوبی تو فیلم قبلی من داشتن، فیلم 21 روز و من. یعنی ما یه بار این تجربه حالا هر چند کوتاه رو ولی نسبتاً موفق رو با هم داشتیم که اونها قبول کردن که جلوی دوربین من باشن، چون من توی اون فیلم داشتم سراغ در واقع توی اون مقطع زوجهایی میگشتم که بچه ندارن، یعنی به عمد تصمیم گرفتن که بچه دار نشن و این بچه ها قبول کردن و جلوی دوربین ما اومدن و یه تعامل خوبی بین هر چهارتای ما، من، محمد رضا، باشو، مریم، جون، سکانسی که بچه‌ها هستن برقرار شد و بعد هم وقتی فیلمو دیدن دوست داشتن، درباره‌اش صحبت کردیم و به اهمیت فیلم پی بردن، به اتفاقی که آدم میتونه در واقع رقم بزنه در فیلم مستند. بله خب من فکر میکنم خیلی به سختی در سینمای داستانی اتفاق میفته به این روانی و به خصوص تو سینمای داستانی ما که پر از سانسوره و ما فرسنگ‌ها قدم‌ها با چیزی که واقعا در واقعیت بستر جامعه‌مون اتفاق میفته فاصله داریم، اون چیزی که ما نمایش میدیم در فیلم‌هامون. حالا به نوعی در سینمای مستند هم اتفاق میفته، مثلا ما به هر حال مجبوریم حجاب اجباری و اینا رو داشته باشیم که در واقع یاد نداریم، حداقل دارم در مورد اون موقع حرف میزنم. ولی میخوام بگم این تجربه هم من خودم فکر میکنم این تجربه مثبت و تأثیری که به هر حال بچه‌ها از اهمیت اون فیلم تو بستر جامعه دیدن بی تأثیر نبود.
از شیرین و محمد رضا درباره روایت فیلم میپرسم، خط روایی فیلم چطور شکل گرفت و چه چالش هایی بر سر این راه بود؟
ببین ساده نبود و اتفاقا اینجوری هم نبود که بچه‌ها همیشه اوکی باشن، یعنی شاید میخوام بگم که ما خیلی گام به گام رفتیم جلو و شاید بچه ها فکر میکردن خب اوکی مثلا اون جلسه اولی که ما رفتیم و مفصل فیلم برداری کردیم تموم شد، یعنی دیگه بس بود. ولی هر بار که ما باز دوباره تصمیم میگرفتیم که حالا مثلا یه نقطه عطفی توی پروسهشون پیش اومده بود و ما میخواستیم بریم ازشون فیلم برداری کنیم، نهایت همکاریشون رو با ما میکردن ولی خیلی هم براشون ساده نبود این اتفاق. کما آنکه ما چندین بار هم بهشون گفتیم که مثلا لطفاً ما رو حتما از تحولاتی که در این پروسه جداییتون اتفاق میفته با خبر کنین. بعد یهو متوجه میشدیم که ما رو با خبر نکردن. پروسه ساده ای به خاطر همین نبود. یه جورایی هر جلسه فیلم برداریمون یه جور ریسرچ شوتینگ بود. یعنی فیلم برداری به نیت پژوهش هم محسوب میشد. ولی به هر حال با پافشاریای ما و حالا تلاشایی که میکردیم و سعی میکردیم ارتباط درستی رو که باهاشون داشته باشیم، هیچ وقت نگاه قضاوتگرانه نداشته باشیم، هیچ کدوممون طرف هیچ کدومشون رو نگیریم. برای خود من چیزی که تو کار اینها و مشخصا مریم به خاطر اینکه کسی بوده که پیشنهاد طلاق میده در کمال آرامش، در کمال حداقل ظاهر قضیه خونسردی، چیزی که واقعا شگفت انگیز بود بلوغی بود که من توی مریم میدیدم در مواجهه با زندگیش، با زندگی زناشویش. یک زندگی رو علاقه داشت که میدید داره به دست نمیاد و براش یه حرکتی کرد. برای من این خیلی قابل احترام بود در این حال. به خاطر همین بچه ها اصلا نمیدیدن که ما داریم ازشون سوء استفاده میکنیم، نمیدیدن که ما داریم قضاوت میکنیم، ما حتی فضولی نمیکردیم تو کارشون.
ما بعد از جلسه اول فیلم برداری خب با شیرین نشستیم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر که بخوایم کاری بکنیم اینه که بهترین راهش اینه که حالا شیرین به تنهایی با مریم صحبت بکنه و من با باشو. تصمیم گرفتیم که ما جداگانه بریم با بچه‌ها صحبت کنیم، شیرین با مریم و من با باشو، جلسات جداگانه تنها داشته باشیم و بتونیم قصه رو اینجوری ببریم. روایت یکی از دلایلش همین بود، به صورت منطقی و به صورت اصولیش وقتی که یک زوجی با هم دیگه یک اختلافی دارن و یک درگیری دارن توی گفتگو، خب هیچ وقت دوست ندارن شخص سومی اونجا جلوشون باشه و توی اون درگیری حضور داشته باشه. و واقعا به نظر من خیلی کار غیر واقعیه که من دوربینم رو ببرم توی یک همچین موقعیتی قرار بدم و از دوتا آدم بخوام که حالا جلوی دوربین من شروع کنم با هم دیگه دعوا کردن. به همین دلیل ما اصلا به اون سمت ها نرفتیم، یعنی نخواستیم که به یک همچین موقعیت هایی رو به وجود بیاریم. برای همین بود که فکر کردیم شاید این جداگونه با بچه ها صحبت کردن کمک بکنه که ما روایتمون از طریق این آدم ها به صورت جداگانه بتونیم پیش ببریم اتفاقایی که میفته.
شاید اصطلاح فعالسازی واقعیت رو در این پادکست و در گفتگو با دیگر کارگردان ها شنیده باشین. محمد رضا و شیرین آمدانه از این تکنیک در مسیر ساخت این فیلم پرهیز کردند. شیرین با مثال های روشنی در این باره توضیح میده.
و خود من احساس میکنم به خاطر اینکه نرفتیم تو فاز در واقع فعال سازی هایی که بعضی از کارگردان ها میکنن برای اینکه فیلمشون جذابتر بشه، پیشنهادهای عجیب و غریبی به ما داده میشد، مثل اینکه یه نفر از شماها بره به خانواده اینا اطلاع بده که اینها از هم جدا شدن، در نتیجه اونا رو بیارین تو فیلم فعال کنیم، یا مثلا اینکه بگردین برای یکیشون دوست پسر یا دوست دختر پیدا کنین، اینا رو وارد کنین. و ما هیچ کدوم این کارا رو نکردیم چون بهش اعتقاد نداشتیم، علاقه نداشتیم. و فکر میکنم همین این باعث شد که اعتماد اونها هم به ما جلب بشه که ما در واقع قرار نیست برای اینکه فقط یه فیلم مستند میخواییم بسازیم بیایم مشکلات جدیدی رو برای اینها درست کنیم، یا اینکه اینها رو مواجه با اتفاقهای جدیدتر بکنیم. کنجکاوی بیش از حد در زندگیشون نمی کردیم. یعنی اینکه حالا این دوربین که تو دستمونه، این سلاحی که دستمونه، به ما این اجازه رو بده که از موقعیت برتری با اینها برخورد بکنیم و به خودمون اجازه بدیم تو حریمی وارد بشیم که نباید وارد بشیم. و من اعتقاد بهش ندارم که وارد چیم و علاقه هم ندارم. و خب خوشبختانه محمد رضا هم همین جوری بود کاملا. حتی گاهی اوقات فکر میکنم محمد رضا حساسیتش رو این چیزا از منم بیشتره. و خب این به تدریج یه فضای اعتمادسازی رو به وجود آورد.
کارگردان‌ها شیرین و محمد رضا در ادامه روند سر و شکل دادن به فیلم و روایت و هم برای جهت‌دهی به ادامه فیلم برداری ها تدوین رو در میانه راه آغاز میکنن.
و ما هم همینجوری تدوین رو دیگه از یه جایی به بعد شروع کردیم برای اینکه بفهمیم که واقعا چه حرکت هایی باید، چه اتفاقایی باید بعد بیفته، چه چیزی کمه و ما چجوری میخواییم مثلا این روایت رو شکل بدیم و چجوری میخواد خاتمه پیدا کنه. در واقع انتهاش که باز بود، تا اینکه همون جور که در فیلم میبینیم بچه ها رو صدا کردیم و ازشون خواستیم که این راف رو ببینن یادم نیست چند دقیقه بود، ما هم چند ساعت بود، 2 ساعت بود.
اون نقطه‌ای که داریم میگیم راف بهشون نشون نده، ما یک کات حدوداً 3 ساعت، 2 ساعت و نیم، 3 ساعته بود انتخاب کرده بودیم در حقیقت، چون راف کات موقعی میشه که ما برای سر و شکل دادیم. اون موقع چیزهایی رو که ما میخواستیم توی فیلم ازشون استفاده کنیم بهشون نشون دادیم که هم اوکیشون رو بگیریم هم خودشون رو در جریان بذاریم. و خب مسئله بعدیمون هم این بودش که خب ما اون صحنه رو هم میخواستیم فیلم برداری کنیم تا ریاکشنشون رو نسبت به وقایع یک سال گذشتهشون ببینیم. یعنی پلان‌هایی که بهشون نشون دادیم دو کار کرد داشت. یه کارگردش این بودش که هم بفهمن که ما چی کار کردیم، چه چیزهایی رو به احتمال زیاد می‌خوایم توی فیلم اصلی ازشون استفاده کنیم، همین که در حقیقت یه خود باز بود برای اینکه اونا با دیتیل بیشتر حرفایی رو که زدن جلوی دوربین ما رو ببینن و بتونیم احساسی رو که نسبت به اون تاریخچه‌ای که پشت سر گذاشتن اون توی اون پلان دوم فیلم ببینیم.
محمد رضا و شیرین بیشتر برای این کار دلایل حرفه‌ای و اخلاقی داشتن که مریم و باشو خواستن تا فیلمو ببینن که درباره‌اش گفتن، اما اتفاق خیلی جالبی برای روایت فیلم در این مرحله میفته.
و وقتی بچه‌ها اون فیلمو دیدن، اون حالا اسمبلی اون فوتیجا رو دیدن، یهو برگشتن به ما گفتن که ما البته یه سری آرشیوای خونگی داریم که میتونیم در اختیار شما بذاریم. و خب این چیزی بود که اینا تا اون نقطه به ما نگفته بودن، یا یادم نمیاد ما حتی ازشون میخواستیم ولی میگفتن ما نداریم، یا ترجیح میدادن جوابشو ندن. و خب بعدن ما در فیلم میبینیم که اصلا اینا تبدیل به موتیف میشه، یعنی این آرشیوهای خانوادگی، و بسیار نقش مهمی رو در فیلم بازی میکنه. ما اینا رو نداشتیم و خب این برای خود من خیلی جذاب بود، به خاطر اینکه بعد از اینکه بچه‌ها فیلمو دیدن و روی کرد ما رو به کاری که اونها کردن متوجه شدن، یعنی اعتمادشون دیگه کامل به کاری که ما داریم میکنیم جلب شد و یک کمچه آفری دادن. و خب این خودش یه نقطه عطفی توی پروسه روایت این فیلم بود.
شیرین و محمد رضا مهلت مشخص یا مثلا شتابی برای پایان دادن به فیلم نداشتن، اما پیشبینی میکردن که پس از سرد شدن تدریجی رابطه مریم سرانجام به پدر و مادرش اطلاع بده و با این اطلاع رسانی فیلم هم پایان بگیره. اما به نظر میرسه که مریم نمیتونه این کارو انجام بده و مدام این کارو به تاخیر میندازه.
ما متوجه شدیم که این اتفاق نخواهد افتاد، چون هی به ما میگفت ببینید من نمیدونم دقیقاً چه لحظه این اتفاق میتونه بیفته، ممکنه در یک آن اتفاق بیفته، ممکنه هر لحظه ای اتفاق بیفته که مثلا من نتونم به شما بگم بیاین فیلم برداری کنید. ما که دیگه متوجه شدیم که این اتفاق در واقع با حضور ما نخواهد افتاد، بهش گفتیم که پس لطف کن تو هر وقت که میخوای به مادرت، پدرت، خانوادت، یعنی بیشتر همون پدر و مادرت بگی، حداقل فیلم بگیر. که با خودمون گفتیم این هم باز میتونه در راستای همون بافت آرشیوایی باشه که در به صورت موتیف توی فیلم استفاده کردیم، و به ما این قولو داد و ما دیگه همینجوری منتظر بودیم که ببینیم مریم که این کارو میکنه بدون اینکه هی هم روش فشار بذاریم. یعنی این چیزی که محمد رضا گفت که ما لزوماً ددلاین خاصی نداشتیم برای به پایان رسوندن این فیلم، خب این خودش باز تبدیل به یه به نظر من چیز مثبت شد توی فیلم. و همینجوری منتظر بودیم که مریم به ما یه روز بگه که من به مادرم گفتم و فیلم گرفتم، تا اینکه بالاخره به ما زنگ زد و گفتش که من یه فیلمی گرفتم. ما یه گفتیم خب پس تو به خانوادت گفتی و اینا، ما گفت حالا بیان ببینین دیگه، حالا خودتون میبینین و فلان اینا. که بعد ما وقتی فیلمو دیدیم که نه اصلا نگفته و کلن اون در واقع اون چیزی که به خانوادش گفته بود رو احساس وظیفه کرده بود که ضبط کنه و به ما بگه. یعنی اون فیلم برداری که به هر حال تای فیلم میبینیم واقعا مریم به خاطر ما انجام داد، میتونست انجام نده، ولی به هر حال خودش رو موظف دونسته بود به خاطر قولی که به ما داده، تلاشش رو کرده بود به خانوادش بگه، ولی وقتی متوجه میشه که هیچ جوره نمیتونه بگه، اون ستابو ریخت، برنامه‌ریزی کرد. و خیلی جالبه من به تو بگم که هیچ کدومشو ما بهش نگفته بودیم که تو یک همچین میزانسنی رو بچین که تو بری اول یه چرخ تو خونه طبقه دوم بزنی، پدرتو نشون بدی، یه گپ کوچیک با پدرت بزنی. یعنی تلاش کرده بود چیزهایی رو که ما ازش خواستیم که هم پدرت باشه هم مادرت باشه رو در فیلم برداریش بذاره، مطابق به شیوه خودش.
مریم خودش شده یکی از فیلم بردارهای فیلم، چون هم اون سکانسو داره، هم سکانس آخر فیلم هست. و سکانس بعدیش چی بود که مریم فیلم برداری کرده بود از مدرسه‌ای که توش در حقیقت کار می‌کرد، بهزیستی که توش کار می‌کرد. ما قرار بود بریم اونجا فیلم برداری بکنیم، اما مجوز فیلم برداری به همون ندادن، هر چقدر هم که بالا پایین کردیم به همون اجازه ندادن. مریم گفتش که من خودم از بچه هم فیلم میگیرم، و واقعا اونا مثل بچه هاش بودن، انقدر که دوستشون داشت و اونا هم دوستش داشتن مریمو، که خب اون صحنه را باز مریم خودش فیلم برداری کرد. این خودش شد یک موتیوی که مریم از لحظات خودش فیلم برداری میکنه با همون دوربینی که داره، که خب اینها کمک کرد که اون سکانس آخر فیلم در حقیقت توجیه درست روایی هم داشته باشه، یعنی یکویی اتفاق نیفته.
این سکانس فوق‌العاده‌ای که مریم گرفته خودش مثل یه فیلم مستند جدا میمونه از این موقعیت که زندگی ایرانی و روابط خانوادگی ایرانی چقدر با لاپوشانی و سرپوش گذاشتن مواجهه. یعنی این شوخی نیستش که شما سالها مسئله به این مهمی رو از نزدیکترین اشخاص زندگیت پنهان نگه داری و اینها عمه و عمو و خاله نبودن، یعنی اون فامیل نبودن که خانواده ایرانی همیشه ازشون فراریه، که چراشون نمیخواد که مثلا سر از زندگی و مسائل خصوصیشون در بیاره. خیلی تکون دهنده است این سکانس.
یعنی شما
اصلا این که نتونسته بگه، به نظر من با اینکه اصلا این برنامه ریزی هم نشده بوده، یه واقعیتی که داره اتفاق میفته و اینکه آخرش هم نمیتونه بگه، برای من ایرانی باید بسیار تکان دهنده باشه و هر خانواده ایرانی با دیدن این واقعا باید برگرده ببینه چی کار داره میکنه در روابط انسانی با نزدیکترین افراد. این خیلی به نظر من بغرنجه و همه ما هم داریم. اصلا اینطوری نیست که بخوایم فکر کنیم که الان مثلا اینا اینطوری بودن، نه من واقعا اینجوری فکر نمیکنم. فقط فکر میکنم مریم و باشو به عنوان کاراکتر و شما به عنوان فیلمساز فقط این موقعیت رو در برابر همگان دارین قرار میدین، وگرنه بیشمار ما موقعیت اینطوری تو زندگی ایرانی ها داریم که چون در واقع آینه نشده مقابل ما مثلا داریم خیلی عادی باهاش کنار میایم و باهاش گذران زندگی میکنیم، ولی واقعا غیر عادیه.
در مورد این چیزی که تو اشاره کردی و کاملا هم درسته و در واقع چیزی بود که ما هم بهش کاملا رسیده بودیم، بگم که مثلا همون سالی که فیلم ساخته شد سال 94 ما فیلم رو به جشنواره سینما حقیقت با تایتل جذابی که داره سینما حقیقت ارسال کردیم و فیلم هیئت انتخاب فیلمو برداشت، اما آقای طباطبایی که دبیر جشنواره سینما حقیقت بود، دو سه تا فیلمو کشید بیرون بعد از اینکه هیئت انتخاب مثلا فکن دیدن و رأی دادن و انتخاب شده. دبیر جشنم بود دیگه، جشنوارم بود، کشید بیرون و بعدن تو صحبتایی که کرده بود گفته بود مثلا این فیلم ها رو ما به دلایل ترویج بی اخلاقی ممنوع کردیم تو نمایشش و تو جشنوارم، و این باز دوباره هر در راستای همون صورت مسئله پاک کردن هاست. دقیقا نکته که داری بهش اشاره میکنی یک واقعیت در واقع اون کانتکست و چارچوب فرهنگی ما. شما وقتی مریم رو نگاه میکنی، یعنی این که چرا باید یک فضایی به وجود بیاد که این نسل ترجیح بده؟ فرقی نداره، من فکر کنم نسل قبل هم همین بوده، نسل قبل فقط میشسته زندگی میکرده، یعنی اصلا ترجیح میداده که دیگه بشینه فقط زندگی کنه، حتی اگر خیلی راضی نبوده. باز خیلی از منظوراتی که دارن به خاطر خانواده هاشون بوده، میدونی؟
بله.
ولی چرا باید این نسل اصلا یک همچین امری رو که میتونه اینقدر طبیعی باشه مخفی کنه از خانوادهش؟
فیلم صحنه‌هایی از یک طلاق، روایتی از جدایی تدریجی مریم و باشوه که بدون اطلاع خانواده مریم در جریانه. شما به 17 شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در آبان ماه سال 1403 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. به کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون مستند بپیوندین تا عکس‌ها و تکه‌هایی از فیلم‌های پادکست رو ببینین. برای حمایت مالی از پادکست رایبون، یک لینک پرداخت مالی در ایران و یک لینک حساب پیپل در بیرون از ایران در زیر اطلاعات هر شماره قرار داده شده. با هر مبلغی که فکر می‌کنین مناسبه از کار و ادامه فعالیت ما حمایت کنین. اگر این پادکست رو دوست دارین و حس می‌کنین کار مؤثر و مفیدی برای جامعه ایرانیه، پست هامون رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و برامون در کست باکس یا اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن پیام‌های شما هستیم. خرم و خوشدل باشید.